أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على بقية الله في الأرضين الحجة القائم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه پیشگاه مطهر شش ماهه ابی عبدالله علیه السلام حضرت عبدالله رضی صلواتی تقدیم بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم یه تذکری عرض بکنم چون این بحث گاهی بی جهت هی کش پیدا میکنه که آیا تو مجالس سید الشهدا علیه السلام و عزاداری مثلا ماسک بزنیم ماسک نزنیم رعایت این موازینی که توصیه میشه بکنیم نکنیم این به نظر من اصلا بحثی نیست که بخواد اینقدر مطرح باشه و مورد اختلاف قرار بگیره همونی که مراجع تقلید فرمودن که این مجالس نباید تعطیل بشه به هیچ وجه اگه واقعا توی خونه یه چراغی روشن شده تا میشه حفظ بکنن این چراغ خاموش نشه واقعا برکت اون خونه است همین مجالس خانگی حالا اونی که امکانشو داره بتونه رعایت این موازین عقلایی که متخصصین میگن بکنه الان همه مراجع تقلید فتواشون همینه میگن تعطیل نشه و حتی یک مجلس هم که قبلا تشکیل می شده کم نشه اما با رعایت همون موازینی که متخصصین میگن دیگه یعنی ارجاع میدن مراجع معظم تقلید به اهل فن که ببینن اونها چه توصیه هایی میکنن دیگه این نباید چیزی باشه که مایه اختلاف بین مؤمنین و عزادارا باشه یه جا خدای نکرده همدیگر رو تخطئه بکنن و ایناش دیگه واقعا جا نداره هر کسی دیگه به همون روال عقلایی متعارفی که متخصصین پزشکی مطرح میکنن همونجوری عمل بکنن دیگه بحث و گفتگو هم نظرم نداره یه موقع مثل اینجاست که ما الان هستیم دیگه کسی نیست جز همین عزیزانی که دستن در کار پخش قصه هستن دیگه حالا میشه راحت تر بود تا اونجایی که اگر جمعیتی باشه بالاخره باید بیشتر رعایت کرد یه صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم از شب اول محرم خدا توفیق داد و ما در محضر وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام زانو زدیم که بتوانیم از کلمات حکیمانه اون حضرت برای خودمون استفاده بکنیم که انشاءالله جنبه تربیتی داشته باشه برای ما رسیدیم دیشب به این جمله که یه مدار توضیحش باقی موند که حضرت فرموده بودن لا تمارین حلیمن ولا صفیها گفتیم یه کلمه‌ای داریم به نام مراء که یه درد خیلی سختیه یا ممارات اینو باید هم بشناسیم هم ازش بتوانیم پرهیز بکنیم. لا تمارین حلیما، ببینید اون کسی که مراء رو گفتیم یعنی جر رو بحث کردن برای اینکه آدم کم نیاره، به قول معروف حالا با زبون جوان پسند بگیم، کم نیاره آدم از طرف مقابل و بتونه حرفشو به کرسی بنشونه. حالا گاهی حقم داره آدم، گاهی هم حق نداره آدم. کلن این روحیه به طور شدید یا ضعیف در همه هست، یعنی همه این مایه رو دارن که میخوان محکوم نشن دیگه. کلن این زمینه در ماها هست که میخوایم حرفمون غالب باشه و خودمونم مغلوب نشیم و طرف مقابل نتونه ما رو محکوم بکنه. خب این اگر از جانبداری از حق باشه خوبه، ولی خدا نکنه که آدم بخواد دفاع بکنه از خودش ولو اینکه اون بر باطل باشه. حالا جالبه در مورد مراء، یعنی یکی به دو کردن، جر رو بحث کردن برای اینکه این اونو رد کنه این اونو رد کنه، حالا میخونیم فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو که در واقع در توضیح همین فرمایش نواده گرامی شونه که حتی در موردی که حق با آدمه، یعنی اگه من محقم، بازم فرمودن که مراء نکن. این خیلی جالبه. یعنی یه موقع هست میگیم آقا احقاق حق باید کرد، بله احقاق حق باید کرد، زیر بار ظلمم نباید رفت، مثلا یه تهمتی به آدم میخوره، یه نسبت ناراحتی به آدم میده، اما خودش دفاع میکنه. ولی اگه ببینه طرف مقابل نه ولکن قضیه نیست، هی میخواد که به آدم جر و بحث بکنه، هی میخواد محکوم کنه آدم رو، و من با کسی الان مواجه شدم که این دائم دوست داره بحث کنه، دوست داره بحث کنه. خب اینجا توصیه اکید و شدید ائمه ما علیهم السلام اینه که اترک المراء و ان کنت محقا، هرچند که محقی، هرچند که حق داری، ولی ول کن ادامه نده، مراء نکن. کلن مراء چیز خیلی ناپسندیست، هر جام راه پیدا بکنه دلها رو مکدر میکنه، یعنی آدما میافتن ناخودآگاه رو این دنده که مثلا روی هم دیگر کم کن، حرفشون رو به کرسی بشنن به هر قیمتی. وقتی اگه آدم روی این دنده بیفته دیگه ممکن از هر چیزی ولو باطل استفاده بکنه دیگه. واسه همین فرمودن اصلا حقم داری ولی نذا، با مراء حقتو نگیر خلاصه. یعنی اتفاق اینجوری بگم، حق اینجا اینه که مراء نکنی، خود حق اینه که مراء نکنی. بنابراین درسته که تو بابت حقی که داشتی حالا خواستی که مثلا حرفتو بزنی تا اون طرف مقابلت رو متقاعد کنی، ولی اون طرف یه آدمی است که خب اینجوری دست بردار نیست، خب ولش کن دیگه، ولش کن. و خود حضرات معصومین ما این کارو نمی‌کردن، به ما یاد دادن که این کار نکن. حالا سید شهدا فرمودن لا تمارین حلیما ولا سفیها، یعنی در واقع میدونی یه استدلالی کردن، این توصیه های اخلاقی نیست، پای عقلانی داره، گاهی دلیل هم براش فرمودن، دلیل عقلی که همه میفهمن. یا طرف مقابل حلیمه یا سفیهه، یعنی بردباره، که دیشب هم عرض کردیم حلیم معمولا با همون علم با حلم با علم همراهه، یعنی معمولا آدم های حلیم روی اون علم و حکمتی که دارن حلیمن، صرفاً خونسردی و مثلا ریلکسی رو نمیگن. آدم حلیم یعنی آدمی که سنجیده با علم و دانش و آگاهی، نوعا حکیم هم هست. ولو سفیه ها، ببین نقطه مقابلش هم سفیهه، سفیه نقطه مقابل عاقله دیگه، یعنی یا طرف عاقله یا سفیه، سفیه کم عقل. خب فإن الحلیم یغلیک، این خب تعبیر نمیگیره تو رو، و دیشب معنی قلی رو گفتیم و ما قلات و قرآن هم داریم، در واقع ترجمه کردن که مثلا احجرهو، یعنی میزنید کنار، میزنید کنار، بهت میدون نمیده، حتی اقلش اینه که اجازه بحث بهت نمیده، تو نمیتونی دور برداری با اون. سفیه چی؟ سفیه هم لهت میکنه، اسقاطت میکنه، حالتو میگیره. خب یعنی در واقع شما تو در هر دو صورت باختی، ضرر میکنی. اگه با حلیم و دانشمند و آدم خردمندی طرفی، مراء با او به صرف تو نیست، به نفع تو نیست. اگه با کم عقلم طرفی بازم به صلاح تو نیست، پس چرا مراء بکنی؟ حالا در تکمیل این فرمایش، بله ببینیم اون فرمایش بعدی رو لطفا ببینیم، که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودن انا زعیمون، ببین چقدر زیباست، از کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق: انا زعیمون به بیتن فی اعلن جنه و بیتن فی وسط جنه. من پیغمبر زعیمم، یعنی من مسئولم دیگه، بهشت در اختیار پیغمبره دیگه، بهشت در اختیار پیغمبر و امیرالمومنینه، اینا صاحبانن دیگه. من یک خانه‌ای در بالای بهشت و یک خانه‌ای در وسط بهشت و یک خانه‌ای در ریاض الجنه، باغ‌های بهشت. یعنی دیگه کجای بهشت می‌خوای؟ اعلاش و وسطش و باغ‌هاش. من پیغمبر که همه کاره اونجا هستم، من به عهده می‌گیرم که این فردی که میخوام بگم این بهشتی باشه، هم اعلی الجنه، هم وسط الجنه، هم تو ریاض الجنه مکان آخرتش باشه. برای کی؟ لمن ترک المرا و این کان محقا. به خاطر خدا محقی، ولی دست بردو. عرض کردم دیشب از توی خونه شروع میشه این جر و بحثایی که گاهی تو خونه اتفاق میفته بین دوتا همسر یا بین فرزندان و پدر مادر. اینا رو از نظر تربیتی هم خوبه که پدر مادر به بچه ها یاد بدن که جر و بحث نکنن. جر و بحث خودش فی نفس امر باطلیه، ولو این که بخواد یه مسیری باشه برای احقاق حق، اونم گفتن از این مسیر استفاده نکن، از این وسیله برای احقاق حق استفاده نکن. یعنی اگه حرف حقی هم داری ولی باید با مرا اینو به کرسی بشونه، از این بگذر، از این بگذر. این خیلی فرمایش جالبیه. و امکان محقا یعنی این دیگه، یعنی حق با توه، بعد حق با توه. منتها خب طرف مقابل آدمی نیست که انصاف داشته باشه، همه که منصف نیستن زیر بار حق برن، همه که حق پذیر نیستن. ولی اینجا الان پیامبر دارن به ما میفرمان که حق اینه که تو به مرا آلوده نشوی. خب پس اینم از آفاته، از آفات زبان یکیش مراه که خیلی مهمه. حالا ما چون بحثم آفات زبان نیست، حالا این یکی چون تو فرمایش امام حسین علیه السلام بود عرض کردیم. بسیار این یکی هم که میخوام عرض بکنیم، اینم باز از آفات زبانه، این دنباله فرمایش سید شهدا علیه السلام. یعنی عنوان کلی که کجا سخن بگوییم کجا نگوییم شامل اینم میشه که سید الشهدا علیه السلام میفرمان: لا تقولن نفی اخیک المؤمن اذا توارا عنک الا مثل ما تحب ان یقول فیک اذا تواریت عن. ببینید این قانون کلی اخلاقه. لا تقولن، نه مبادا، نون آخر، نون تأکید بهش میگه، نون مشدد، یعنی حتما این کارو نکن، مبادا در مورد برادر مؤمنت، یعنی اگه مؤمن بود برادره، اگه شیعه بود، اگه امام حسینی بود، اگه تابع و محب امیر مؤمنین بود، مؤمنه دیگه، ولو فاسق باشه، ولو فاسق باشه، مؤمن که حتما نباید عادل باشه. راجب برادر مؤمنت، در مورد برادر مؤمنت، اذا توارا عنک، وقتی که از تو دوره، وقتی نیست اینجا، وقتی نیست پشت سرشه، نگو، نگو سخنی، نگو الا مگر مانند آنچه که دوست داری که او راجب تو بگه وقتی که تو در حضور او نیستی. یعنی دقیقا ببین، اگر که مثلا در غیاب تو او یه حرفی بزنه، تو اینو روا میدونی، میپسندی؟ اگه میپسندی که این حرفو پشت سر تو بزنه، تو هم بزن. اینو من دارم میگم، ازت نمیگم بزن، میگم نزن، برای اینکه فرمایش ازتو بفهمی من عرض میکنم. میفرمان جز اون چه که دوست داری، یعنی ما دوست داریم چی بگن؟ دوست داریم پشت سر ما خوبی ما رو بگن دیگه. من اینو شاید شبای قبل عرض کرده باشم، حالا یادم نیست تو این مجلس یا مجلس قبلی. نکته مهمیه، بالاخره همه آدم ها یه سری محاسن دارن، یه سری معایب دارن، اینو قبول دارید؟ من سوال میکنم از همه عزیزانی که عرض منو میشنم، قبول دارین که اگه قرار باشه ذره بین بندازن روی اعمال ماها، هممون نقاط ضعف متعدد داریم، اگه ذره بین بندازن از همون نزدیکان و همسر و نمیدونم فرزند ما گرفته که بخون بپرسن، با ذره بین بذارن روی اعمال ما، میتونن 10 تا 20 تا 30 تا ایراد بگیرن. همه همینجوریم دیگه. یعنی اونی که عیب نداره ذره بین که هیچی، هرچی هم بذاری، میکروسکوپ هم بذاری عیب در نمیاد، اون فقط چهارده معصومه، بقیه عیب داریم. خب ما دوست داریم میپسندیم که عیب ما رو به قول معروف بلدش کنن، مطرحش کنن و بعد بگن این بگه اون بگه، نمیدونم نقل مجلس بشه. اصلا دوست نداریم. کی دوست داره؟ این بیغیرتیه که آدم دوست داشته باشه که پشت سرش بدیشو بگن، بدی که درستم هست، حالا یا بدی که خدای نکرده درستم نیست. یعنی گاهی ممکنه تهمت باشه، گاهی ممکنه بهتان باشه، این دوتا با هم فرق داره. من اینو سریع بگم تفاوتش. تهمت اما اتهامه که توی این محکمه ها و دادگاه ها میگن، مثلا میگن طرف متهمه. متهم یعنی اینکه یه نسبتی بهش داده شده، حالا معلوم نیست درست یا غلط، اینو میگن تهمت. یعنی بعد ثابت شه، بعد ثابت شه یه چیزی گفتن ولی هنوز دلیلی برای اثباتش نیست، میشه تهمت. بهتان اینه که نه، اصلا مسلمه که اینجور نیست، مسلمه که این طرف یه همچین خطایی رو نکرده، حالا دارن بهش بهتان میزنن. هر دوش حرامه. یعنی اگرم من همینجوری به قول معروف بپرونم یه حرفی خدای نکرده، از کجا معلوم مثلا این باشه؟ شاید نباشه، حالا شاید هم باشه، ولی من حق ندارم اون جهت منفیش رو بگیرم، نه حق دارم تهمت بزنم، نه حق دارم بهتان. بهتان یعنی دیگه کاملا واضحه که دروغه. تهمت نه، ممکن راست باشه که دروغ باشه، ولی هیچ کدومش روا نیست. غیبت هم اونیست که راست راسته، پس یا غیبته یا تهمته یا بهتانه، هر سش گناه کبیر است. من که دوست ندارم پشتارم نه غیبت بکنن نه بهم تهمت بزنن و نه بهتان، در حضورم هم دوست ندارم. خب اگه دوست ندارم پس این کارم نکنم. باور کنی اگه به همین توصیه ما عمل بکنیم خیلی فرق میکنه با ازم. یعنی الان تو این حالا ارتباطات حقیقی یا مجازی که دیگه خیلی بدتره، بی حساب کتاب و بی کنترل و همینجوری نسبت میدن به آدمو، همینجوری پشت سر آدمو حرف میزنن، پشت سره دیگه. خب بعد به خودش هم میرسه که بدتر ناراحت میشه. بعضی موقع گفته میشه که آقا غیبت نکن، میگن جلو خودش هم میگم. خب جلو خودش هم میگی که بدتره، خب ایذای اوه، ایذای اوه اگه جلو خودش هم بگی. یعنی یه غیبت کردی، یه حرام که غیبت پشت سرش گفتی، یه دونه جلوش میگی ناراحت میشه. لذا بعضی از آقایون مراجع تقلید فرمودن که اگه میخوای حلالیت به طلبی از کسی بابت غیبتی که کردی، اگه میبینی بگی که من پشترت چی گفتم ناراحت میشه، نگو نگو، همین کلی بگو من حلال کن. حالا بعضی هم که میگه حلال کن، بعد اون به قول معروف حساس میشه، تازه خب بگو چی گفتی پشتر من، خب ول کن دیگه، حالا یه غلطی کرده دیگه، حالا همین که اومده داره میگه حلال کن، بگو باشه دیگه. خب میگم این ورش هم نباید آدم دیگه مته رو خشخاش بذاره. حالا به طور کلی اون آیه شریفه‌ای که خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلمه، بحث خود العفو، خود العفو که در روایت داریم که تمام مکارم اخلاق تو همین آیه شریف است. خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. حالا الان محل بحث ما نیست، این خودش یه دهه بحث داره. اون قسمت خزن عفش معنای مثلا یکی از مصادیق واضحش همینه که یعنی نرم باش دیگه، حالا خیلی سخت نگیر. اگر کسی اومد به شما گفت مثلا من غیبت شما رو کردم، برش کن برو. همین که اومده گفته داره خودش رو یه مقداری پایین میاره دیگه، بگو انشالله خدا ما و شما رو حفظ بکنه از همه گناه ها، مثلا اینجوری خیالش راحت کن. پس پشت سر برادر مؤمنت نگو، مگر اون چه که مگر مانند اون چه که دوست داری که پشت سر تو گفته بشه. این یک فراز از فرمایش حضرت. و عمل عمل رجلا یعلم انه ماخوذ بالاجرام. مجزی اینجا اعراب شده، شاید هم درست باشه ولی شاید مجزا هم بشه خون. مجزن بالاحسان یا مجزیون بالاحسان، هم مجزی هم خوبه. یعنی چی؟ یعنی یه جوری عمل کن، عمل کسی رو بکن که باید پاسخگو باشه نسبت به جرمش. مأخوذون بالاجرام، اجرام یعنی مرتکب جرم شده، یعنی خودتو آزاد و اینکه نباید جای پاسخ بدی حساب نکن. این خیلی نکته تربیتی مهمیه ها. ببین ما آدم ها مثلا جوری ساخته شدیم، نفع ما خیر ما در اینه که همواره خودمونو پاسخگوی به یه جایی بدونیم. این که کسی احساس بکنه هیچ جا پاسخگو نیست و هر کدومش خواست میکنه، این عین تکبره. این خود برتربینیه. یعنی ما یه خدایی داریم که دیگه از محضر خدا که نمیتونه فرار بکنیم، که عرض کردم اون شب که دوربینایی که خدا داره همه جوره میگیره، تو دل ما رو میگیره. بنابراین باید جواب ان السمع والبصر والفؤاد، سمع بصر فؤاد، این فؤاد یعنی دل، کل اولائک کان عنه مسئولا، مسئول یعنی مورد سوال قرار میگیره، ماخوذون بل اجرام، آقا دادگاه باید بری جواب بدی. این معنیش اینه، اگر من بدونم که بابت این کارهایی که انجام میدم باید تو دادگاه پاسخ بدم، فرق میکنه یا نمیکنه؟ خیلی کارهایی که میکنم میگم دادگاهی نیست که، کسی اینجا برای من پرونده تشکیل نداده که من برام پاسخگو باشم. این بده، این برای من بده، یعنی من انسان. ببینید روایت داریم در کتاب شریف کافی، امام علیه السلام فرمود انسان مؤمن جوریه که لا یصلحه الا الخوف، یعنی جز خوف چیزی ما رو اصلاح نمی کنه. ما باید بترسیم از این که گریبان ما رو بگیرن بگن خب چرا این کار کرد، توضیح بده. اگه خدای نکرده ما به دادگاه خوانده بشیم بابت یه پرونده‌ای که حالا ولو بی خودی واسه ما تشکیل دادن، گاهی پیش میاد دیگه که پرونده سازی بر علیه یه نفر بیگناه میشه، اگه این بخواد پشه بره دادگاه از شب قبلش از چند روز قبلش همجا نگرانی داره که من چه توضیحی بدم که قانعشون بکنم، ولو اینکه میدونم دروغه، ولو اینکه میدونم بیگناهم، چه رسد به اینکه بدونم گناهکارم، وقت چجوری میخوام جواب بدم؟ پس و عمل رجلا یعلم، میدونه، علم داره، پدر جد اطمینانه، علم داره که انه ماخوذ بالاجرام، مؤاخذه میشه، میگیرن که میگن تو این جرمی که کردی باید پاسخگو باشی، بابتش هم توضیح بدی، حجت بیار. به استر اینجا میگن حجت بیار، ما هر کاری که میکنیم باید در پیشگاه خدا حجت داشته باشیم. چرا این کارو کردم؟ چرا این دادو زدم؟ چرا این گمان سوءو کردم؟ به خصوص در روابط معاشرت بین افراد خیلی مهمه. یعنی خدا خیلی اینجا رو سخت گرفته، لذا مسئله حق الناس مطرح میشه که اگه حقی از کسی من خدا نکرده ضایع بکنم، اما میارزه که آدم به پای طرف بیفته، به دست طرفم ببوسه که بابا تو رو خدا ما بگذم، ما توان این که بخوایم در پیشگاه خدا جواب بدیم نداریم. اینجا یه مدار خاریه دیگه، یه مدار ذلت آدم تعامل بکنه بهتره تا اینکه در پیشگاه خدا بخواد حالش گرفته بشه. و مجزیون بالاحسان، و اینکه بابت احسانش هم پاداش داده میشه. یعنی بدون، این هر دو جملهش جالبه، یعنی بدون که احسانت گم نمیشه، هیچ چیزی از دست نمیره، ولو هیچکی نبینه، ولو هیچکی از تو تشکر نکنه. عرض کردیم یک دو شب گذشته دنبال تشکر دیگران نباشیم، المؤمنون مکفه. حالا چه کارهایی که خالصا مخلصا برای خدا میکنیم، حتی کارهایی که میکنیم تا اینکه مثلا مزدش بگیریم، اجرتش بگیریم، باشه. رحم الله امرأً اذا عمل عملا احکمه، اگه مسئولیتی رو به من سپردن همچی خوب از عهده بر ماسمالیش نکنم، سنبلش نکنم. اگه من مثلا فرض کنم من پزشکم، فرض کنم همه اینایی که میان زیر دست من مثل مادر منم، مثل خواهر منم، مثل پدرم، اینجوری دل بسوزونم. اگه معلمم مثل اینکه بچه خودمه، اینجوری کار تربیتی واسش بکنم. ببین اینو ما تربیت دین ما اینه، یعنی نه اینکه حالا بزن بره همینجوری سنبل کنیم. لذا اون کارمندی هم که ارباب رجوع داره اونم باید همینجوری تا بکنه. شما نگاه کنید اگه میخواست اینا عمل بشه چقدر فرق میکرد، گلستان میشد جامعه، ولی نه، متاسفانه این کلمات حکیمانه اصلا گفتم نمیشه. من نمیدونم مثلا شما عزیزانی که این عرایزو داریم میشنویم، مثلا این فرمایش های سید الشهدا رو تا حالا شنیدین که مثلا این توصیه ها رو کردن؟ مثلا ما دنبال این چیزا میریم یا میگیم اینا یه سری مسائل اخلاقیه؟ حالا واجب که نیستش، خب واجب و چجوری باشه؟ یعنی اگه چیزی رو من ندونم و با تو حرام بیفتم، خب دونستنم اون واجبه دیگه. ندونستن اینا ضرر آخرت آدم میزنه، یعنی آخرت آدم خراب میکنه. خدا انشالله توفیق عمل بده. ما حالا اینجا فقط حرفشو میزنیم، انشالله که بتونیم هممون بهش عمل بکنیم. یه صلواتی نهایت بفهمه. اللهم صل. توصیه بعدی سید الشهدا علیه السلام که میخوام خدمتتون بخونم راجع به بحث مال، انفاق مال، نگاه صحیح به انفاق مال، اینم خیلی تعابیر قشنگ و زیبایی است که من به این تعبیری که سید شهدا فرمودن جای دیگه به این تعبیر ندیدم. ببینید حالا با هم بخونیم ببینیم چقدر زیباست. من مخصوصا متنوع اینا رو انتخاب کردم و یعنی یه موضوع واحد رو انتخاب نکردم تو این 10 شب که خسته کننده نشه و از هر باقی یه گلی بتونیم بچینیم. مالک ان یکن لک کنت له منفقا. مالت ان یکن لک، ان یکن لک یعنی اگه بخواد نفعش بهت برسه، اینجوری معنا میکنه، نه اینکه این مال تو باشه. مال تو خب مال توه، مثلا درآمدت، درآمد حلالت هم هست، زحمت کشیدی در آوردی، ارث بهت رسیده، مهریته. اینجا عرض بکنم مهریه و ارث این دوتا حلال ترین چیزیست که کسی پیدا میکنه که خیلی حلاله و طیب و طاهره، شبهه و اینا توش نداره. و یا مالی که مثلا اعراض شده، حالا مالی که انداختن دور، کسی برداره اونا رو استفاده بکنه، اینم خیلی حلاله. حالا نه، رفی زحمت کشیدی، اجرت گرفتی، حق و زحمته، هرچی. این یکون لک، اگه میخوای سودشو ببری، اگه میخوای برات فایده داشته باشه، کنت لهو منفقا، خرجش کن، خرجش کن. این وقتی بمونه که به درد نمیخوره. یعنی مال بمونه، و این مالی که تو بانک مثلا من صفراروشو بشمارم که چقدر من تو بانک دارم، این که مگه به درد من میخوره؟ تا نره که به درد نمیخوره. جالب اینه، این مال تا صرف نشه در مسیر درستش به درد من نمیخوره. ان یکن لک، اگه مال تو بخواد باشه و کیفشو بکنی، بهرشو ببری، کنت له منفقا، خرجش کن. فلا تبقهی بعدک، نزو بمونه بعد از خودت. بمونه چه فایده داره؟ بمونه چه فایده داره؟ که یکی از اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که وصیت کرده بود که مثلا بعد از او پیامبر مثلا وصیش باشن و اینها تو مسائل مالیش، حالا غیر مالی هم شاید بود، من مالیشو حالا دارم عرض میکنم. بعد یک انبار خورما داشت، یه انبار خورما داشت. خب این طبق وصیت اختیار شما دست پیامبر اکرم، پیامبر اکرم بلا فاصله بعد از مرگی همه رو انفاق کردن رفت. بعد یه دونه خورما فرمودن این یه دونه رو اگه خودش زمان حیاتش انفاق کرده بود بهتر بود تا همه اینایی که من بعد از موتش دادم. خب تو داری بده دیگه، تو داری بده، تو دست خودته بده. حتی اگه میخوای به بچه‌هات هم بدی، تو دست خودته بده. بعضی اصلا عاقلن تا هستن میخوان بچه‌هاشون لذتشو ببرن، خب میدونم بچه‌ش دیگه، حالا چرا بمونه بعدن مایه دردسر بشه؟ خب اینم هست، مال عجیب کشش ایجاد میکنه. شما ندیدید نشنیدید سر مال و اموال چه خواهر برادرایی با هم اختلافای سالیانه پیدا میکنن که سالها قهر و ناراحتی سر مال؟ خب یه آدم عاقل اون وسط پیدا بشه که این نظر پیش بیاد. فلا تبقهی بعدک فیکن ذخیرتن لغیرک. اگر بذاری، یعنی این فیکن یعنی اگر بذاری بعد خودت بمونه، اون وقت میشه ذخیرتن لغیرک و تکون انت المطالب به المأخوذ به حسابه. تو باید جواب خدا رو بدی، تکون انت المطالب به، از تو مطالبه میکنن که این مال رو چیکار کردی، المأخوذ به حسابه، باید حساب پس بدی در مورد این مالی که مونده، اما کیفشو بقیه میکنن. آدم عاقل اینجوریه، آدم عاقل وزر و وبالش میگه گردن من، کیفش واسه دیگران، لذتش واسه دیگران. خب بذار استفاده کنه، بذار بره دیگه. یه من به خدای خودش میگم، یه چیز ما ویلای خریدیم تو کلاردشت، تلفنی طرف خرید، انقدر گرفتار بود که نمیتونست استفاده بکنه، چند سالم نگردش تلفنی هم فروخ، یه بارم نرفت. خب به چه درد میخوره این؟ این به چه درد میخوره؟ این مالی که اونجا میخوابونی و ویلا میگیری و جابجا میکنی، حالا الان که اوضاع والا یه مدت فرق کرده، مال چندین سال پیشه، به این راحتی نمیشه این کارا رو کرد. ولی اونی که داره، خب بذاره تو این اوضاع اولی که واقعا این همه فشار روی آدمای خیلی زیادی هست، خب بذار کیفشو بکن، بذار بقیه لذتشو ببرن، راحتی و آسودگی رو ببینن، کیفش مال تو. پس اگر بذاری بعد از خودت بمونه، این ذخیره میشه واسه غیر خودت و تو هم باید پاسخگو باشی. و علم انک لا تبقى له، بدون که تو نمیمونی برای مال، و لا یبقى علیک، نه برای تو میمونه نه بر علیه تو میمونه. یعنی تا موقعی که ندی و مصرفش نکنی و استفاده صحیح ازش نکنی فایده‌ای به حالت نداره. فکلهو قبل ان یاکلک، قبل از این بخورش، این مالو بخور قبل از اینکه اون مال تو رو بخوره. این تعبیر رو من جای دیگه ندیدم تو احادیث اهل بیت علیهم السلام. یعنی اون مال میتونه تو رو بخوره. چجوری میخوره؟ اینکه در واقع تو اسیر مالت میشی. مال میخوای برای چی؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه کرواسیان اینجوری میگفتن، میگفتن تو خودت رو میخوای واسه خونت یا خونت رو میخوای واسه خودت؟ کدومش میخوای؟ اگه خونه رو میخوای واسه خودت، خب چرا ارزوجوش میزنی؟ بذار کیفشو بکنه. خودت رو میخوای واسه خونه، داری خودتو میکشی واسه خونه. مثلا حالا یه جای خونه یه آسیبی یه بچه ای زد، چرا اینقدر ناراحتی؟ میارزه به این که مثلا داد و بیداد بکنی بابت این که مثلا فلان جای خونه اینجوری شد؟ مثلا میگم این مثال منه. قبل از این که او تو رو حیف و میل بکنه اون مال، تو استفاده صحیح ازش بکنه، میگم حیف و میل کن، استفاده صحیح ازش بکن، بهرشو ببر. یعنی چجوری میشه بهرشو برد؟ به اون فرمایش اولی که قسمت اول فرمایش حضرت، یعنی خرجش کن، خرجش کن، بذار تو مسیری که خدا میپسنده خرج بکنه. این واقعا توفیق میخواد، واقعا توفیق میخواد. یه درهم آدم خرج بکنه، رو فرض کنیم مربوط به همین ایام عزاداری سید الشهدا علیه السلام، کسی اگه یه درهم خرج بکنه تو این مسیر، حالا یه آب بده دست یکی، یه چای بده دست یه عزادار، یا به زائر ابی عبدالله علیه السلام، حالا تو ایام مثلا اربعین و اینا شما دیدین که اهل عراقی ها چجوری مایه میذارن. حالا انشالله که همهشون با قصد غربته، ولی اثرشو تو دنیا بلافاصله میبینن. یعنی از همه اونا شما بپرسین ها، یک سال جمع میکنه که تو اربعین خرج بکنه برای زوار، اثرش هم میبینه، برمیگردونن تو دنیا، برمیگرده به آدم، آخرت هم که جای خود داره. یا مثلا برای سفر عتبات، برای سفر کربلای معلا، برای سفر زیارتی، این از مواردی است که حتی بعضی از آقایان مراجع فرمودن اسراف در اینجا نیست. یعنی اینکه مثلا شما حالا بگید یه بار رفتی بسته، نه خب دو بار برو، سه بار برو، چهار بار برو، حالا به شرطی که البته در کنارت کسایی نباشن که به شما مراجعه کرده باشن و شما در معرض سوال و درخواست اونا باشی و بی تفاوت باشی. اینم نکته ای ها توجه داشته باشی، که خلاصه گاهی آدم لازمه که همون مبلغی که در نظر گرفته و گذاشته کنار که مثلا خرج زیارتش بکنه، واقعا زنده بکنه، یه ایمان یک کسی زنده بکنه. چون فقر کاد الفقران یکونه کفر، اگر این خیلی بهش فشار بیاد میزنه زیر اعتقادات دینی. الان ما داریم میبینیم جوان غیر جوان اینا بعد و بیرا گاهی میگن. من همین امروز یکی از عزیزان میپرسید، یه کسی در سن مثلا 60 خورده ای داره اصلا منکر خدا و چین، بهشون عرض کردم آجا اینا به نظر من مشکل اعتقادی ندارن، فشارهای مختلف از نواحی مختلف اومده الان اینجوری داره بروز میده. اگه نه این بچه شیعه است، حالا ولی الان مثلا حالا اون تو اروپا بوده مثلا داره مثلا اونجا زندگی میکنه، ولی شیر مادر شیعهشو خورده، این فطرتش درسته، این اصلا ممکنه هیچ شکی نسبت به خدام نداشته باشه، ولی الان بهش فشار اومده داره اینجوری بازخورد نشون میده، عکس العمل نشون میده. گاهی هم به خاطر فقر اینجوری میشن، به خاطر سرخوردگی از یه سری مثلا مسائلی که انتظار ندارن ببینن اینجوری میشن. آدم باید حواسش باشه. گاهی خلاصه با پول میشه اینا رو درست کرد، با پول میشه ایمان آدم ها رو حفظ کرد. اینو مراقب باشین. اگه پولی حفظ ایمان کسی رو بکنه، من فهم میکنم از فقها و مراجع سوال بکنه، میگن این پولو بده برای ایمان او و نده واسه زیارت. اگه میتونی هر دوشو بده ها، من نمیگم اون نه این آره، ولی یه موقع میگه نه، من کسی نمیشناسم چند سال زیارت نرفته، میگه خب من الان این مثلا یه سری واجباتی دارم، خب این آدم عاقله، کسی میتونه جمع بین اینا بکنه، خب بکنه. ولی اگه عمد دائر شد، اون وقت باید یه مقدار حکیمانه آدم انتخاب بکنه، همینجوری احساسی برخورد نکنه. خب عرض به خدمتتون، نمونه بعدی، فرمایش بعدی حضرت، بحث صله رحمه. عرض کردم متنوع و یعنی گلچین کردیم ما این فرمایش های حضرت رو. اینم جالبه، یه جمله از سید الشهدا علیه السلام در عیون و اخبار رضا. عیون و اخبار رضا کتابی است که همه احادیثش از امام هشتم علیه السلام، گاهی امام هشتم علیه السلام از اجداد طاهرینشون نقل کرده، که اینم از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نقل شده: من سره ان ينسع في اجله، کسی که خوشحال میشه از اینکه اجلش به تأخیر بیفته، ينسع به تأخیر بیفته، یعنی اجلش طولانی بشه. کی دوست داره که اجلش طولانی نشه؟ همه دوستان اجل طولانی بشه. خیلی کمن آدمایی که دوست نداشته باشن عمر طولانی داشته باشن. این هم البته نکته ای ها، ما تو روایت هم داریم که از خدا طلب بکنیم عمر طولانی رو، اما با ایمان، با ایمان، عمری که توش بتونیم بندگی خدا رو بکنیم. شاید چند شب پیش عرض کرده باشیم، دعای 23 صحیفه سجادیه دعای عافیته، از خدا عافیت میخوان. خب یکی از مصادیق عافیت هم اینه که آدم جوان مرگ نشه دیگه، و بتونه عمر درست حسابی داشته باشه. درست حسابی که میگم فقط اون طول عمرش نیست، بهره ای که از عمرش میبره. واقعا بعضیا بهره عمرشون زیاده، بعضیا ممکنه 60-70 سال عمر بکنن ولی تو اون 60-70 سال شاید 20 سالش هم بهره نبردن. این یه نکته ای ها، یعنی ما چقدر از عمرمون بهره میبریم؟ به تعبیر حالا دیگه عمر مفید بگیم، عمر مفید چقدره؟ شما نگاه کنید، خواب و یه ساعتایی که در شبانه روز خوابیم، خب یه ساعتایی هم که کار مثلا مباح انجام میدیم، مثلا اینجوری بگیم، مثلا میخوریم، مثلا فرض کنید دستشویی میریم، این کار اینجوری که دیگه ضروریاته، کارش هم نمیشه کرد. اونی که مفیده، یعنی اونی که میتونم بگم خدایا برای اون هدفی که منو آوردی تو دنیا، برای اون این عمرو گذاشتم. اینو هر کس حساب بکنه چقدرشه، چند درصد عمرش اینجوریه، چند درصد عمرش اینجوریه. چون ما هدف از خلقتمون چیه؟ هدف از اومده دنیا چیه؟ اینه که بندگی خدا رو بکنیم. خداییش چقدر از عمرمون میتونیم به حساب خدا بذاریم، به حساب امام زمان بذاریم، بین خود و خدا، بین خدای من اینقدر واسه تو صرف کردم عمرمو، یا صرف مثلا خدمت به اهل بیت علیهم السلام کردم. اینو هر کسی خودش یه حساب همینجوری تخمینی بکنه. عمر مفید میشه اون، عمر مفید میشه اون. ممکنه خدای نکرده تو 60-70 سال 20 سالم در نیاد، 10 سالم در نیاد، یعنی یه 15-16 سال، 17 سال، 20 سال، من نمیدونم چند سال باید بگذره تا آدم بفهمه که اصلا چیکار باید بکنه. یعنی ما زمانی که دانش آموزی هستیم میفهمیم که باید چیکار بکنیم، مثلا میفهمیم واسه چی اومدیم تو دنیا، یا یک برنامه جلو پامو گذاشتن و میه. اینا رو از خودمون بپرسیم. ممکنه 20 سال اول عمرمون که هیچ، مثلا میگم 17-18 سال که هیچ، از کی فهمیدیم که باید چیکار کنیم؟ خیلی عذر میخوام، بعضیا شاید 70 سال عمر کنن تا آخرام نفهمن واسه چی اومدن، همینجوری عمر به قول معروف حیوانی، بخوریم و بخوابیم و زندگی کنیم و مثلا چیز زندگی معمولی. حالا مثلا فرض کنیم یه نمازی هم بخونیم، یه روزه هم بگیریم، اونا خیلی خوبه ها، خیلی عالیه که یادم بخواد اونو ترک بکنه که دیگه هیچ. ولی این که واقعا اون واجبات که سر جا خودش، غیر از واجبات عینی که ما داریم، اون واجبات کفایی، مثلا حالا فرض کنید همین خدمتی بتونه بکنه، کسی رو با دین خدا، با اهل بیت علیهم السلام بتونه آشنا بکنه، میخوام بگم اینا اون وقت میتونه آدم ببینه که من عمر مفیدم چیه. منظورم اینه، من سره ان ينسع في اجله، کسی که میخواد، دوست داره که و خوشحال میشه که عمرش به تأخیر بیفته، برای چی میخواد؟ برای اینکه بیشتر بخوره، اینکه چه ارزشی داره؟ بیشتر خدمت کنه، بچه های خوب تربیت کنه، این خیلی خوبه. واقعا یه فرزند صالح بتونه تربیت بکنه خیلی هنر کرده. اینم تو این دور زمانه بتونی 4 نفر رو با معارف اهل بیت، با نمیدونم اخلاق اهل بیت، با سیره اهل بیت آشنا بکنی، با عملش، با عملش بتونه الگو باشه. یعنی خوبه که آدم، منظورم اینه، خوبه که آدم به ما گفتن از خدا عمر طولانی بخوا برای این جور چیزا، وگرنه به فرمایش امام سجاد علیه السلام توی صحیفه سجادی دعایی دارن که خدایا هر موقعی که دیگه عمر من شد مرتع شیطان، تعبیرشون مرتع شیطان یعنی چراگاه شیطان، یعنی امام سجاد دارن به ما هشدار میدن که آقا گاهی اون عمر ما دیگه مرتع شیطانه، شیطان داره اینجا میچره و ما رو میکشه دنبال خودش، اونجا دیگه فایده نداره موندن، خدا ما رو ببر. و یزاد فی رزقه، یزاد فی رزقه، من سره ان ینسع و یزاد، کسی که خوشحال میشه از این که اجلش به تأخیر بیفته و رزقش هم زیاد بشه، روزیش زیاد بشه، وضعش خوب بشه. اینم باز تو دعاها هست که خدا رزق وسیع به ما بده، رزق وسیع، رزقم واسع. این تو تعقیبات نماز هم داریم، تو تعقیب نماز عصر داریم، تو تعقیب نماز عشا داریم، یعنی روزانه خدا بخوایم. اینم چیز خیلی خوبیه، بازم با همون توضیحی که عرض کردم ها، یعنی رزقو چیکارش کنیم؟ با همون توصیه‌ای که سید شهدا فرمودن که خلاصه بهرهشو ببریم، کیفشو بکنیم. واقعا یک درهم هم از دست ندیم ها، یه درهم از دست ندیم، این یه درهم خرج قبر و قیامتمون بشه. اگه کسی اینا رو بخواد، فلیصل رحمه، یکی از راهاش، یکی از بهترین راهاش صله رحمه. صله رحم به چه معناست؟ خود کلمه صله خیلی زیباست، یعنی آدم اتصال و اینا داشته باشه. من اینجوری عرض بکنم، مصادیقشو بخوام بگم، در درجه اول مطلع بودنه، مطلع بودن که این رحم من در چه وضعیت. رحم شامل کی میشه؟ خب پدر و مادر و اینا که دیگه اصلا گفتن نداره، اونا میشه والدین، خواهر برادر اینا رحمه، عمو عمه خاله دایی اینا رحمه، بچه هاشون رحمه، تا کجا میره؟ نوه شون هم هست، تا جایی که دیگه عرف و عقلا میگه بابا اینا خیشان نزدیکتن، نزدیکی. یه کمی هم شاید توی فامیلا تفاوت کنه ها، اینم هست، یعنی بعضی فامیلا با هم دیگه بیشتر ارتباط دارن، انتظارات عرفی بینشون بیشتره. مثلا حالا الان کرونا شده، قبلا که اینجوری نبود، مثلا عروسی بود اینا، خب کیو دعوت میکردن؟ اون فامیلایی که دیگه همیشه دعوتن، یا توی ترحیما میان، خودشون میان، طرف مریض چه میاد، میان به عبادتش. خود اینا نشونه است برای اینکه اینا رحمن، به خاطر قوم و خویشی میاد، نه به خاطر رفاقت. حالا گاهی قوم و خویش هست، رفاقت هم هست، همکاری هم هست، مشارکت توی کاسبی هم هست، اون دیگه چند تا عنوان جمع میشه، ولی به خاطر قوم و خویشی. اینها رو در درجه اول آدم مطلع باشه از وضعیتشون، اگه خدای نکرده محتاجن چرا من مطلع نباشم؟ من سراغ دارم کسانی که گاهی پیش اومده رفته قرض کرده از کسی، که اون وقت عید نوروز که مثلا میخوان فامیلاش بیان دیدنش، با پول قرض آجیل شیرینی تهیه کرده. خب اون فامیلی که میخواد بیاد دیدن این، به جای اینکه بیاد دیدن، یه جوری باید برخورد بکنه که اگه این توی آجیل شیرینی عیدش مشکل داره، خب این تعمیم بکنه خیلی با احترام. یعنی میخوام بگم طرف دوره، من اینو دیدم با چش خودم، مواجه بودم که طرف قرض کرد. یعنی اون فامیلا فقط یه آداب رسوم ظاهری، دید و بازدید سالیانه مثلا عید نوروز بنو، خب چه فایده داره این؟ اون لنگه و اینقدر رابطتون جوری نیستش که اصلا بیاد به تو بگه. من باید یه جوری برخورد بکنم که او به من بگه یا بفهمم مشکلش رو. پس مطلع بودن از گرفتاری ها، نقائص، گرفتاری مالیه، مریضه. توی این اوضاع احوال ببینید آدم ها لنگن، ارتباطات هم که ضعیف شده، کسی به کسی نیست، خیلی بده اینجوری. آدم سراغ بگیره، خبر بگیره، چه خبره، مشکلی نداری، داری؟ طرف ممکنه نگه، یه جوری آدم برخورد بکنه که اون روش بشه بگه، عزت نفسش به هم نخوره. این در درجه اول مطلع بودن و بعدم رسیدگی کردن. این رسیدگی کردن مهمتر از دید و بازدیده. بعضی فکر میکنن صله رحم هم دید و بازدیده، نه، صله رحم هم رسیدگی هاست. حالا نمیتونی بری نرو، حالا که الان امکان برقراری ارتباط تصویری هم وجود داره دیگه، خب ببین خونش هم، ببین خونه زندگیش هم، ببین باهاش هم خوشو بش بکن، حالا احوال بکن، احوال پرسی بکن. ولی عمده اون رسیدگی هاست و اینکه یه جوری من رفتار بکنم که ارهام من، خدای نکرده اگه نیازی پیدا کردن، اولین گزینه ای که مراجعه میکنن من باشم. خوش باله همچه آدمی که توی ارهامش میدرخشه. این فلیصل رحمه، عجیبه این صله رحم، عجیبه. جز و اولین نکاتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از بعثتشون دعوت میکردن همه رو به اسلام، صله رحم تو نوعش هست. حالا من اینو یه بار چک کردم، دیدم دعوت کردن حضرت به صله رحم. تو این حدیث که خوندیم اینه، تو احادیث دیگه هم داریم همین رو، همین دوتا ویژگی رو، عمر آدم طولانی بشه و رزق آدم زیاد بشه، برای زیارت سید الشهدا علیه السلام فرمودن. حالا حدیثشو دیگه اینجا نیوردیم، همین آثار و برکات و زیارت سید الشهدا علیه السلام هم دارد، صله رحم هم دارد. حالا چون الان فصل زیارت و عزاداری سید الشهدا علیه السلامه، من از همینجا در واقع میخوام دیگه عرضمو جمع بکنم و امشب در خانه اون طفل صغیری بریم که دل امام حسین علیه السلام رو خیلی سوزونده، دل مادرش حضرت رباب رو خیلی سوزونده. ببینید دیگه این شش ماهه، هر تو تاریخ هر کس بشنوه که به بچه شش ماه هم رحم نکردن و حتی آب ندادن. این قصه آتش واقعا یه مصیبت عجیبیه. شما دیدین آدم تو ماه مبارک رمضان غذا نخوره میتونه تحمل بکنه، ولی آب که نخوره عجیب آدمو از پا در میاره. حالا ما که توی عراق نیستیم که ببینیم مثلا شهریور و مهر ماه عراق چه، اونم تو بیابون. الان شما میرین کربلا شهره، کولرا همه از توی مغازه ها داره میزنه بیرون، ولی یه بیابون فقط باشه با گرمای 50 و چند درجه، اون وقت اینا از دوم محرم این خانواده اهل بیت آل الله اینها اونجا در ظاهر خلاصه بلا تکلیف و بی پناه، معلوم نیست وضعیتشون چی میشه. تو این حال اون گرمای شدید و بی آبی از روز هفتم آبو بستن، آبی که به قول جناب حر ابن یزید ریاحی اون شب عرض کردیم خوک و سگ میخورن، یهود و نصارا مجاز بخورن، اما پسر پیغمبر نباید بخورن. سید الشهدا علیه السلام تو جنگ صفین وقتی که اونا آب رو بستن بر لشکریان امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین سید الشهدا رو فرستادن بر این که مانع رو رفع بکنن و اونا رو بزنن کنار، آب رو آزاد بکنن که به لشکریانشون برسه. بعضی اومدن گفتن خب حالا نوبت ماست دیگه، نوبت ماست که آب رو ببندیم. امیرالمومنین و سید الشهدا علیه السلام گفتن نه، ما آب رو نمی‌بندیم، به دشمن اونا آب رو نمی‌بندیم، چه برسه بر فرزند پیغمبر. میخوام این جمله رو عرض بکنم، خیلی برای خود من این جمله واقعا سوزناکه که این آتش عجب مصیبتی است که من فکر میکنم عمق شما نمیفهمیم. امام عصر سلام الله علیه بقیت الله ارواحنا فدا که ظهور میکنن برای اینکه عدالت رو تو کل عالم به گسترانن، شعارشون اینه: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشان. اینو ما نمیفهمیم، باور کنیم که چه مصیبتیه که امام زمان به عنوان شعار دارن میدن. امام سجاد علیه السلام هم وقتی که بدن بی سر پدر رو خاک میریزن روش و دفن میکنن، با انگشتشون مینویسن چی؟ هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشان. این همه مصیبت. سید الشهدا غریب بود، سید الشهدا مظلوم بود، سید الشهدا گرسنه بود، سید الشهدا بیکس بود، مکروب بود، این همه صفت که گفتنش، ولی تو اینا عطشان رو فرمودن. و خدای متعال، اینم براتون بخونم این عبارت رو، خدای متعال برای حضرت موسی وقتی میخواد روزه بخونه، خدا روزه بخونه برای حضرت موسی، عبارت اینه براتون میخونم: یبقا، یعنی بدن شریف حسین علیه السلام، یبقا ملقا علی الرمال من غیر غسل ولا کفن، روی این شنهای داغ بیابون بدون غسل و کفن رها میشه. و ینهب رحله، اون غارت میکنن همه زاد و توشهی که داشتن، یسبا نساؤه فی البلدان، زنها و بچه ها دخترای او رو به عنوان اسیر توی شهرها میچرخونن، یقتل و ناصر، و هر کس که یار اوست به قتل میرسه، تشهر و رؤوس هم مع رأسهی علی اطراف رماح، سرهای یارانش رو همراه سر خود ابا عبدالله علیه السلام روی سر نیزه ها بلند میکنن و میچرخونن تا میرسه به اینجا. یا موسی، ببین انقدر این آتش سنگینه، خدام مصیبت آتش رو میخونه برای موسی. صغیرهم یمیته الآتش، بچه هاشون آتش اونها رو از پا در میاره، و کبیرهم جلده منکمش، با بزرگسالاشون چی در اثر تشنگی پوستشون جمع میشه، یعنی انقدر این بدن خوش میشه که تو پوست نمایان میشه. یستغیثون ولا ناصر، فریاد میطلبن ولی یاری کننده ای نیست. یستجیرون ولا خافر، پناه میطلبن اما پناه دهنده ای نیست. خب صغیرهم یمیت هل اتش، دیگه صغیر تر از اون 6 ماهه کی بود که سیدشون داشت؟ تو اون نقل داره توی نفس المحموم مرحوم آشخباس قومی آوردن، اونو براتون عرض میکنم، شاید صحیح ترین مقطع همین باشه که میفرمان اذا جفت روحی آتش، وقتی روح من، خدا آقا میفرمانه، وقتی روح من از تشنگی خشک میشه، یعنی نه تنها بدنم، گاهی آدم اینقدر تشنشه میگه جگرم سوخت، گاهی از اینم میزنه بالاتر. ببینید این جگرم سوخت دیگه اوج تشنگی ها، گاهی از اینم میزنه بالاتر میگه روحم خوش شده. این اصلا خیلی شدیده. کلام وحیه اذا جفت روحی آتش، وقتی به این حال میرسم میام بچه‌مو به آغوش میگیرم که دهان به دهانش بگذارم، یه مقدار از رطوبت دهان علی مطلوب بشه دهان من. حالا این صحنه رو شما ببینید، سید شهدا این بچه رو میارن نزدیک دهانش رو یهو میبینن دستشون پر از خونه، این بچه رو دستشون چی کار بکنه؟ سیدش این خونها رو به آسمان پرتاب میکنه، این بچه رو چی کار بکنه؟ خطاب میاد دعه یا حسین، رهاش کن یا حسین، ان له مرد انف الجنه، یه شیر دهنده ای داره در بهشت. وقت بنا به نقل آقا این فرزندشون و دلبندشون و جگرگوششون رو میارن با دست خودشون کنار خیمه دفن میکنن. خیلی سخته، اینا رو ما میشنویم، خیلی سخته. خدایا قسم بیدیم تو رو، اللهم انشدو که به دم المظلوم. بعضی علما گفتن مظلوم در اینجا وجود مقدس علی اصغر علیه السلام. انشدو که اللهم به دم المظلوم، تمام مظلومان عالم رو در نظر بگیرید، شما منتظر ظهور یه نفر، یعنی اونی که میتونه همه این مظلومای بیچاره یعنی افغانستان، دل آدم واقعا میسوزه. این همه شیعه بی پناه کجا چیکار کنه؟ دست این یه مش آدمای عوضی خبیث، یعنی یه گوششه که ما داریم میبینیم. اونی که منجی عالمه، وجعله اللهم مفزعا، خدای اون مفزع مظلومین رو، اون کسی که همه مظلومین رو میتونه از ظلم و جور خارج بکنه اونو برسون. اللهم انشدو که بدم المظلوم، انشدو که بدم المظلوم، انشدو که بدم المظلوم، عجل ولی یک الفرج. اللهم رب الحسین، اشف صدر الحسین، بدفعون الحجه. این حرم زیبای قمر منیر بنی هاشم داریم میبینیم، بگیم یا کاشف الکرب عن وجه اخیک الحسین، اکشف کربی، اکشف کروب منو به حق اخی کلوسن. کرب ما در درجه اول همین گرفتاری غیبته، بعد هم گرفتاری هایی که هر کسی داره. خدایا گرفتاری های همه شیعیان محبین اهل بیت هر جای عالم هستن به آبروی قمر منیر بنی هاشم علیه السلام، همین امشب گرفتاری هاشون رفت. بفرما این بیمارانی که تو تخت بیمارستان افتادن، یه عده هستن که اصلا پول ندارن که بخوان معالجه بکنن، دستش به هیچ جا نمیرسه. خدای همه اینها رو به آبروی قبر منیر بنی هاشم علیه السلام همین امشب شفای کامل و عاجل عنایت بفرما، خانواده هاشون رو با شفای اونها خوشحال و مسرور بگردون. صلوات دمیم.